بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم بعد از آنی که راجع به اصول ثلاثه، یعنی اصل براءت و اصل احتیاط و اصل تخییر، بحث‌های رو مرحوم آقای آخوند مطرح فرمودند، در خاتمه این مباحث و قبل از ورود به بحث‌های مربوط به استصحاب، در مورد شرایط این اصول یک بحثی رو دارند. اولین مورد اصل احتیاط. قبلا هم فرمودن که احتیاط علی کل حال حسنون، شکی نیست که احتیاط رجحان دارد، چه ما حجت غیر معتبره بر عدم تکلیف داشته باشیم چه نداشته باشیم. یعنی حتی اگر یک جایی یک حجت غیر معتبرهی بر عدم تکلیف داشته باشیم، چون اگر حجت معتبر باشه که خب احتیاط وجوب ندارد، اما حسنش به قوت خودش باقیه. ما حتی در جایی که حجت معتبری هم بر عدم تکلیف داشته باشیم، مثل این که فرض کن اصل براءت نفی تکلیف میکنه، اما باز اونجا احتیاط حسن داره. حجت غیر معتبر هم اگر داشته باشیم، باز احتیاط حسن دارد. علی ای حال، مسابقا هم گفتیم شکی در این که احتیاط همیشه حسن است و همیشه رجحان دارد، در این شکی نیست. اما میخوام ببینیم آیا حسن احتیاط محدود به یک حدی و مقید به یک قیدی هست یا نیست. تنها قیدی که برای حسن احتیاط ذکر میکنند و تنها چیزی که میتواند حسن احتیاط را از بین ببره، مسئله اختلال نظام و هرج و مرج. یعنی فرض بفرمایید اگر احتیاط بخواد بگونه ای باشد که نظام زندگی و نظام اجتماعی رو مختل بکنه، دیگه اینجا احتیاط حسنی ندارد، بلکه بالاتر، نه تنها حسنی ندارد بلکه شاید قبح هم داشته باشه. در این جهت هم می‌فرماید فرقی بین عبادات و معاملات نیست. یعنی چه در عبادات و چه در معاملات تا جایی احتیاط حسن است و رجحان دارد که موجب اختلال نظام و به هم ریختن نظم اجتماعی زندگی بله نشه. اگر بخواد سر از اختلال در بیاره، اینجا دیگه احتیاط حسن خودش رو از دست میدهد. این به اصطلاح قید و شرطی که در مورد اصل احتیاط و حسن احتیاط وجود داره. بعد مرحوم آقای آخون به یک توهم و اشکالی پاسخ میدهن که قبلا هم گفتن این رو. در حقیقت این تکرار اشکالی است که سابقا فرموده بودن و پاسخش رو هم قبلا داده بودن. اصل اشکال اینه که خب احتیاط در عبادات گاهی مستلزم تکراره. اگر احتیاط در عبادات مستلزم تکرار باشه، شما که میگید احتیاط حسن است چه در عبادات و چه در معاملات، اگر احتیاط در عبادت موجب تکرار بشه، این یه نوع لعب به امر مولاست، این بازی کردن با امر مولاست. امر کرده شارع به این که یک نماز بخوان، یک تکلیف از تو خواسته، اما با احتیاط شما دارید دو تا تکلیف رو انجام میدید و چون قصد قربتم میخواد باید هر دو رو به داعی امر انجام بدید. این یه نوع بازی کردن با امر مولاست، لعب به امر مولاست. و اون وقت چطور شما ادعا میکنید که احتیاط در عبادات مطلقا حسنون و تنها مقیدش میکنید به چی؟ عدم اختلال نظام. گویا این متوهم میخواد بگه نه، برای احتیاط و حسن احتیاط یک قید دیگری هم باید عبور. اینا ها فرمودید؟ میخواد بگه احتیاط حسنان، به آقای آخوند گویا میخواد بگوید احتیاط حسنان به شرط این که موجب اختلال نظام نشه. و این متوهم میخواد یک قید دیگر هم اضافه بکنه، و به شرط این که سر از لعب به امر مولا در نیاره. در حالی که در عبادات اگر احتیاط موجب تکرار عمل بشه، این سر از لعب به امر مولا در میاد. پس این علت این که متوهم اینجا این مطلب رو گفته و مرحوم آقای آخوند دوباره متعرض این اشکال شده اینه که گویا متوهم میخواهد علاوه بر قیدی که آقای آخوند زدن و اون مسئله عدم اختلال نظامه، یه قید دیگری هم اضافه کنن، بگن احتیاط حسنون به شرط این که موجب اختلال نظام نشود، ببخشید به شرط این که سر از لعب به امر مولا در نیاید. مرحوم آقای آخوند به این توهم جواب میدن، میفرماید که این توهم فاسده، چون اساسا احتیاط در عبادت ولو مستلزم تکرار هم باشه به هیچ وجه سر از لعب به امر مولا در نمی آورن. برای اینکه تکرار اگر بدون یک غرض صحیح عقلایی باشه، همین جوری بخواد تکرار بکنه، این سر از لعب به امر مولا در میاره. اما اگر ما بتوانیم برای این تکرار یک غرض صحیح عقلایی تصویر بکنیم، اون وقت دیگه عرض به حضور شما سر از لعب به امر مولا در نمی آورد. و اینجا در حقیقت غرض عقلایی داره، اینجا این چنین نیست که بخواد با امر مولا لعب و بازی داشته باشه. اون چی که در اتیان به امر مولا لازمه این است که اون داعی اصلی و اصل اتیان به امر مولا به داعی امر باشه. اگر من این مأمور و به رو میخوام انجام بدم به قصد انجام دادن و امتثال امر مولاش، اما اینکه دیگه کیفیت این اتیان چطور باشه، این میتوانه به دوائی مختلف باشه. اصل اتیان به امر مولا باشه، امتثالش به دائی امر مولا باشه، اما کیفیت انجام عمل، اینکه من چگونه این عمل رو انجام بدم، این دیگه میتواند به دوائی نفسانی دیگه باشه. مثلا فرض بفرمایید بنده الان میخوام اینجا بخونم، حالا مثال میزنم به اینکه روشن بشه، نمازمو اینجا بخونم یا تو مسجد بخونم؟ اینجا راحت ترم، تو مسجد باید برم بیرون، سخته، سرده، تا اونجا رفتم. کیفیت عمل اینکه اینجا باشه یا مسجد دوائی نفسانی درش دخیله، اما اصل اتیان به امر مولاست. اینجا هم همینطوره، اینجا تکرار اصل انجام عمل به دستور مولاست، اما کیفیتش اینکه من این رو در قالب دو عمل بیارم یا یک عمل، این دیگه میتونه به دوائی دیگری هم باشه و اشکالی نداره. این عرض به حضور شما نکته ای که در مورد احتیاط بود. اینو بخونیم تا حالا بریم سراغ عرض به حضور شما براءت، براءت عقلی و براءت نقلی و تخییر، ببینیم که در مورد اون اصول دیگر آیا اونجا هم قیدی وجود داره یا نه. خاتمتون فی شرائط الاصول، اصول همین اصول عملیه ثلاثه منظوره ها، یعنی براءت و تخییر و احتیاط. اما الاحتیاط فلا یعتبر فی حسنهی شیئن اصلا، در حسن احتیاط هیچی معتبر نیست. احتیاط علا کل حالن چیه؟ حسنون، چه در واجبات چه در مستحبات. بل یحسن علا کل حاله، علا کل حال خوب، الا اذا کان موجبن لاختلال نظام، تنها عامل محدود کننده حسن احتیاط این است که احتیاط بخواد موجب اختلال نظام بشه، یعنی زندگی اجتماعی رو بپاشونه. ولا تفاوت فیه بین المعاملات والعبادات مطلقا، فرقی هم بین عبادات و معاملات نمی کنه، در عبادات هم فرقی نمی کند که موجب تکرار باشد یا نباشد. ولو کان موجبا للتکرار فیها، یعنی فی العبادات، اگرچه موجب تکرار در عبادات هم باشه، باز حسن احتیاط به قوت خودش باقیه. خب و توهم و کون تکرار عبثاً، عرض کردم غرض از ذکر این توهم در واقع این است که بگوید حسن احتیاط علاوه بر یک عامل محدود کننده به نام اختلال نظام، یک عامل محدود کننده دیگری هم دارد که اون عامل محدود کننده چیه؟ اذا لم یکن موجبا للعبث به امر المولا. غرض از ذکر این توهم با اینکه قبلا گفتن این توهم را، اما اینکه اینجا دوباره گفتم تو این بحث، برای اینکه این آقای متوهم گمان میکنه که علاوه بر اختلال نظام یه عامل محدود کننده دیگه هم هست. اون چیه؟ اینکه احتیاط، حسن احتیاط تا جایی است که سر از لعب به امر مولا در نیاره. لذا نظرش اینه که در عبادات اگر احتیاط تکرار بشه این لعبه به امر مولاست، لذا عقیدش اینه احتیاط در عبادات اگر موجب تکرار بشه حکم نداره. و توهم و کون تکرار عبثاً و لعباً به امر المولا و هو ینافی قصد الامتثال المعتبر فی العباده. این لعب به امر مولاست، او مولا یه عمل از تو خواسته، تو داری دوتا عمل انجام میدی و این با قصد امتثالی که در عبادت معتبره با قصد قربتی که در عبادت معتبره سازگاری نداره. این توهم فاسدون. چرا؟ لوضوح ان التکرار ربما یکون بداء صحیح و قلائی، برای اینکه این تکرار چه بسا به یک دایی صحیح و قلائی باشه. تکرار اگر به داعی صحیح اغلایی بود این دیگه لعبه به امر مولا نخواهد بود. ما انهو لو لم یکن به هازد داعی، برفر این تکرار، لو لم یکن تکرار، اگر تکرار به این داعی نباشد، یعنی به داعی صحیح چی؟ اغلایی. و کان اصل و اتیانهی بدائی امر مولا بلا دائن لهو سواه. و اصل اتیان این عمل بدائی امر مولاست. ببینید مولا از اون نماز خواسته، اصل این که نماز میخونه بدائی امر مولاست. بلا دائن لهو، بدون هیچ دایی که برای او هست، واقعا برای انجام این عمل فقط خدا رو در نظر میگیره. بلا دائن لهو سواه، یعنی سوا امر مولا. واقعا وقتی میخواد این عمل رو انجام میده به قصد امتثال امر مولا انجام میده. اما این لما جواب لوه، لو لم یکن به هازد دایی، اگر به این دایی صحیح نباشه و اصل اتیانش به دایی امر مولا باشه، لما ینافی قصد الامتثال، این منافاتی با قصد امتثال نداره. و این کان لاغیان پی کیفیت امتثاله، اگرچه در کیفیت امتثالش لاغی باشه، لعب بکنه، باعث باشه. ببینید مثالی که من زدم این بود، ازش نماز خواسته. خب نماز، یه وقت نماز تو خونه است، یه وقت نماز تو مسجد. خب نماز تو خونه راحت تره، نماز تو مسجد سخت تره. الان این نماز رو که پا میشه میخونه به دایی امتثال امره، چون شارع گفته صبح پا میشه نماز میخونه. اما این کیفیت انجام این نماز صبح تو خونه باشه یا تو جماعت باشه بیرون، چی درش دخیله؟ دوایی نفسانی. اینجا راحت تره، اینجا فوری بعدش میگیره میخوابه، خواب از سرش نمیپره. ها، پس اونی که مهمه این است که اصل اتیان عمل بدایی امر مولا باشه، ولی اون که کیفیتش به دوایی نفسانی باشه. این ضربه‌ای به قصد امتثال و قصد قربت ولی نمیزنه. و این کان لاغیان فی کیفیت امتثالهی ففهم بل یه سنو ایزن. این بل بر میگرده به اصل مطلب اون بالا، این دیگه ادامه این بحث نیستا. حنایت فرمودید بالا گفتن فلا یعتبر فی حسنهی شیء اصلا بل یحسن علی کل حال. این بل یحسن به اون بالا میخوره، بل یحسن ایزن یعنی یحسن الاحتیاط فی ما قامت الحجه علی البراءه عن التکلیف. بله بله، ببینید ما بالا عرض کردیم، من تو خارجم عرض کردم، حواستون اینجاست، خارجن عرض کردم، گفتم اگر یک حجت غیر معتبره بر عدم تکلیف قائم شد، احتیاط حسن داره. مثلا از راه قیاس، ما از راه قیاس فهمیدیم تکلیفی ها نداریم، اینجا احتیاط حسن داره. حتی اگر یه حجت معتبره ای بر عدم تکلیف قائم شد، بازم احتیاط حسن داره. بل یحسن الاحتیاط ایضا فی ما قامت الحجه، یعنی یک حجت معتبر علل براءت عن التکلیف، حجت معتبر بر براءت از تکلیف هم قائم شد، اما احتیاط علی حال حسنه. چرا؟ لئلا یقع اون مکلف فی ما کان فی مخالفتهی، در چیزی که در مخالفت اون تکلیف هست، احتمال این که حالا این وقت در لوح محفوظ غیر از این باشه میده یا نه؟ بله. برای اینکه در مخالفت با اون تکلیف واقعی و لوح محفوظ نیفته، احتیاط میکنه. علا تقدیر ثبوتهی، ثبوت تکلیف، با اینکه روایت اومده گفته مثلا نماز، فرض کن دعای در رؤیت الهلال واجب نیست، حجت معتبر داریم که دعای عند رؤیت الهلال واجب نیست، حجت معتبر بر عدم تکلیف، اما بازم احتیاط اینجا حسنه، چون 1%، 2%، 5% احتمال داره در لوح محفوظ واجب باشه، ما مکلف باشیم. برای اینکه من خیالم باشه اون 1% هم مخالفت با تکلیف نکردم، احتیاط میکنم. لذا احتیاط علی کل حالن حسن، فی ما کان فی مخالفت تکلیف علی تقدیر ثبوت تکلیف من المفسده در محرمات. اگر تکلیف حرامی باشه من انجام بدم تو مفسده میفتم، و فوت المصلحه در واجبات. فوت المصلحه در واجبات، اون ثبوت من المفسده در محرمات. این تا اینجا راجع به احتیاط. و اما البراءت العقلیه، خب میام سراغ براءت. البته براءت، یه براءت عقلی داریم یه براءت نقلی. براءت نقلی با چی ثابت میشد؟ حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. عقل ما حکم میکند به این که عقاب بلا بیان چی آقا؟ قبیح. خب حالا آیا از نظر عقل هیچ قیدی و شرطی برای این حکم نیست؟ یعنی عقاب بلا بیان قبیح مطلقا، هر جا من بیانی پیدا نکردم عقل من میگه عقاب قبیحه، چه فحص و جستجو کرده باشم از بیان چه نکرده باشم. یعنی بنده الان یه دفعه برخورد کردم با یک تکلیفی، نمیدانم هست ثابته یا ثابت نیست، درسته؟ بدون این که فحص و جستجو بکنم، حقیقت که نمیدانم، عقاب بلا بیان قبیحون اینجا رو میگیره. یعنی من میتوانم بگم خب من که بیان ندارم، عقابم که قبیحه، پس انجامش بدم. نه، میفرماید برای قبح عقاب بلا بیان یه قیدیست، شرطیست، و اون قید و شرطش اینه که ما فحص و جستجو از بیان و دلیل بکنیم و مأیوس بشیم از یافتن دلیل. پس قید جریان براءت عقلی و عامل محدود کننده براءت عقلی چیه؟ فحص و یأس از دلیل. و اما البراءة العقلیه فلا یجوز اجراؤها الا بعد الفحص و الیعف عن الزفر و الهجه، مگر بعد از این که فحص و جستجو بکنیم و مأیوس بشیم از پیدا کردن حجه. بالحجه علی التکلیف لما مرت الاشاره الی، برای این که اشاره کردیم به اون لمار چیزی که مرت الاشاره به اون چیز، که اون چیه؟ من عدم استقلال العقل بها، به این که عقل استقلال ندارد به این براءت عقلی الا بعدهما، یعنی الا بعد الفحص و الیأس. این ضمیر بها به براءت عقلی میخوره و ضمیر بعدهما به فحص و یأس. حالا میایم سراغ براءت نقلی. منظور از براءت نقلی چیه؟ ها؟ بله، یعنی چی؟ دلیلی که براءت رو در شرع برای ما ثابت میکرد چی بود؟ حدیث رفع بود، رفع عن امتی تسعه، یکیش اون بود، رفع ها؟ مولای علم. براءت شرعی دلیلش این بود، اون دلیلی که در شرع برای ما عدم تکلیف را در موارد مشکوک و مجهول ثابت میکرد چی بود؟ حدیث رفع. خب حالا ما این دلیل، ببینیم آیا این دلیل از خود دلیل، ما دیگه وقتی میایم سراغ دلیل دیگه باید همه چی رو بذاریم کنار، فهم خودمون و حکم عقل و اینها رو باید بذاریم کنار، ما از این دلیل چه میفهمیم؟ رفع ما لا یعلمون که براءت شرعی رو برای ما ثابت میکنه، آیا قید و بندی برای او میگذارد یا نه؟ آیا مطلقا هر جا من تکلیف برایم مجهول و مشکوک بود میتوانم به حدیث رفع تمسک کنم یا نه؟ اینجا هم عامل محدود کننده داریم. اینجا اگر ما باشیم و حدیث رفع، من از شما سوال میکنم، حدیث رفع عامل محدود کننده داره یا نه؟ ها؟ از حدیث رفع هیچ قیدی و عامل محدود کننده ای به دست میاد یا نه؟ بله؟ ظاهرش اینه که نه. میگه رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانید از شما برداشته شده، ظاهرش مطلقه، چه فحص و جستجوی از بیان شده باشد چه نشده باشد، ظاهر حدیث رفع مطلقه. پس اگه ما باشیم و حدیث رفع، ظاهر حدیث رفع مطلقه، به ما قید و بند فحص از بیان و دلیل نمیده. یعنی ما اگر بخوایم به استناد حدیث رفع نگاه بکنیم، حدیث رفع به ما این اجازه رو میده حتی قبل الفحص و الیأس چیکار کنیم؟ حکم به براءت بکنیم. اما خب ما مشکلمون این است که فقط ما و حدیث رفع نیستیم، اینجا دلائلی داریم که این محدودیت رو ایجاد میکنه. سه دلیل و سه راه برای این موضوع گفتن، سه دلیل و سه راه برای این موضوع گفتن. بعضی و یک راه اجماع، از راه اجماع خواستن بگن که ما اجماع داریم که حدیث رفع در جایی جاری می شود که ما عرض به حضور شما فحص از بیان و دلیل کرده باشیم و مأیوس شده باشیم. این اجماعیه. خب آیا این اجماع معتبره؟ مرحوم آقای آخون می فرماید که این اجماع اعتبار نداره، چون یا اجماع منقوله که اجماع منقول ارزش و اعتباری نداره، و یا اجماع محصله که تحصیل چنین اجماعی عرض به حضور شما برای ما مشکله. چرا؟ چون اجماع محصل به شرطی ارزش دارد که مستند مجمعین برای ما معلوم نباشه، یعنی ما باشیم و این اتفاق و از این اتفاق به تنهایی بخوایم کشف رأی معصوم بکنیم، در جایی که اجماع کنندگان دلیل و مستندشون برای ما معلوم باشه ما نمیتونیم کشف رأی معصوم بکنیم، چون این اتفاق محصول استناد همه به اون دلیل مشترکه، در حالی که ما در اجماع اونی که میخوایم کشف رأی معصوم، یعنی باید به گونه‌ای باشه ما از نفس این اتفاق کشف رأی معصوم بکنیم و اینجا ما چنین استفاده‌ای رو نمیتونیم بکنیم، اینجا چنین اجماع محصلی وجود نداره، چون مستند این مجمعین برای ما و دلیلشون برای ما معلوم. این راه اول که اجماع. اما راه دوم عقل، حکم عقل. خوب دقت کنید، گفته‌اند که ما علت این که حکم به وجوب فحص میکنیم، درسته حدیث رب میگه رفع ما لا یعلمون، هرچی که نمیدونید، چه فحص کرده باشید چه نکرده باشید، اما ما کنارش یه حکم عقلی داریم که اونو نمیتونیم نادیده بگیریم. حکم عقل چیه؟ حکم عقل به این که ما وقتی علم اجمالی داریم به وجود یک تکالیف، ما علم اجمالی داریم به این که یک تکالیفی بر ما واجب، خب بر فرض یه تعدادی از این تکالیف با دلیل برای ما روشن شد، اما هنوز ما معتقدیم تکالیفی هست که به ما نرسیده، خب لذا احتمال داره این مورد مشتبه و مشکوک از همون مواردی باشد که چی؟ در واقع ما تکلیف به او داریم ولی به ما نرسید. لذا وقتی عقل می‌بیند این علم اجمالی هست، علم اجمالی به وجود یک سری تکالیف و اینکه هنوز بعضی از اون تکالیف برای ما معلوم نشده، ما موظفیم بریم فحص کنیم بگردیم، نمیتونیم یک راست بیم سراغ حدیث رفت بگیم حدیث رفت میگه رفع ما لا یعلمون، چه فحص بکنی چه نکنی، ما میگیم نمیتونیم، ما یه عامل محدود کننده داریم، حکم عقل، عقل ما به ما میگه باید عرض به حضور شما از شر این علم اجمالی راحت بشی. شر علم اجمالی رو چجوری میشه راحت شد؟ به فحص جستجو در بین ادله، اگر فحص و جستجو کردیم و پیدا نکردیم اون وقت اینجا چیه؟ از حضور شما میتونیم به حدیث رب تمسک کنیم. پس این دو راه هیچ کدام، یعنی هم اجماع هم حکم عقل، نمیتواند لزوم فحص رو در براءت شرعی برای ما ثابت کنیم. باید ببینیم از راه دیگری میشود یا نه. مرحوم آقای آخوند عقیدهشون اینه، بله از راه دیگری میشود وارد شد و از حضور شما مسئله لزوم فحص را ثابت کرد. حالا عبارت دقت کنید تا ببینیم راه آقای آخوند خودش چیه، چون این دو راه رو که نپذیرفتن. و اما البراءت النقلیه، یعنی حدیث رد، براءت نقلی همون حدیث رد، فقضیت اطلاق ادلتها، مقتضای اطلاق ادلش، ادلش چیه؟ ها؟ رفع ما لا یعلمون، مقتضای اطلاق ادله اونها، و ان کان هو عدم اعتبار الفحص فی جریان، اگرچه مقتضای اطلاق این ادله عدم اعتبار فحص و جستجو در جریان براءت نقلی است، فی جریان ها یعنی فی جریان البراءت النقلی، کما هو حالها یعنی حال براءت فی شبهات موضوعیه. میدونید در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، اینو همه گفتن. تنها در شبهات حکمیه است که این بحث هست که آیا فحص لازمه یا نه. الا خب پس تا اینجا معلوم شد اگه ما باشیم و خود این روایت، خود این حدیث رب ها، اینجا فحص و جستجو لازم نیست، الا انه استدل على اعتباره، اعتبار اجماع، اعتبار فحص بل اجماع و بل عقل، به دو دلیل تمسک شده، هم اجماع هم چی؟ عقل، که هر دو رو شیخ مرحوم آقای آخوند میزنن کنار. فانه لا مجال لها للبراءه بدونهی، یعنی بدون الفحص، مجالی برای براءت بدون فحص نیست. حیث یعلم اجمالا، یا یعلم اون مکلف اجمالا به ثبوت تکلیف بین موارد المشتبه، برای اینکه این آقا اجمالا میدونه بین موارد مشتبهات یه تکلیفی ثابته که به حیث لو تفحص عنه لزفر به، اگر تفحص میکرد از اون تکلیف به اون دسترسی پیدا میکرد، ولا یخفا، و حالا که دسترسی پیدا نکرده چیه؟ ها؟ پس معلوم چه؟ نیست. قناعت فرمودی؟ حالا پس هم تقریر اجماع و هم تقریر عقل بیان شد. اما ولا یخفا ان الاجماع هاونا غیر حاصل، اما اجماع اینجا حاصل نیست. و نقل لوهنهی بلا طائل، و این که ببینید اینجا داره نفی اجماع محصل رو میکنه، اجماع در اینجا غیر حاصله، یعنی اجماع محصلی وجود نداره. چرا اجماع محصلش وجود نداره؟ مخارجن عرض کردیم، بله این که میگیم محصلش هم وجود ندارد، ولی این که مدرک و مستند مجمعین برای ما مشخصه، لذا اجماعشون اجماع مدرکی میشه. و نقله یعنی نقل اجماع بلا طائل، چرا؟ لوهنه، یعنی میخواد بگه اجماع محصل که به وجود نمیاد، اجماع منقولم که فایده ای نداره چون بدون اعتباره، بدون ارزشه. فان تحصيله في مثل هذه المساله مما للعقل اليه سبيل صعب، تحصيل اجماع در مثل این مساله که عقل یک راهی برای او داره. این مستنداتش برای ما معلومه. تحصیل اجماع صعب و مشکل و سخته. لو لم یکن عادتا به مستحیل، نه تنها صعبه، بگیم بلکه بالاتر، اگر مستحیل نباشه یعنی امکان داره بگیم محال عادتا، یعنی محال عادی ها، محال عادی نه محال عقلی. یه وقت میگیم تحصیل اجماع صعب و سخته، یه وقت میگیم مثلا تحصیل اجماع اینجا عادتا امکان پذیر نیست. لو لم یکن عادتا به مستحیله، یعنی لو لم یکن تحصیل اجماع عادتا به مستحیله، یعنی اجماع محصل اینجا یا اصلا مقدور نیست یا اگه باشه خیلی سخته. چرا؟ لقوت احتمال ان یکون المستند للجل لولا الکل هو ما ذکر من حکم الاول، برای اینکه احتمال اینکه این مستند برای اکثرن، حالا اگر همه نبودن، این مستند برای کل چی باشه؟ هو ما ذکر من حکم العقل، احتمال داره که این مستند برای همه اون چیزی باشه که عقل میگه، لذا نمیتونه کشف از موافقت رأی معصوم رو بکنه. پس نه عقل به در خود، نه چی؟ اجماع. و ان الکلام، این عرض به حضور شما جواب از دلیل عقله. ببینید بالا فرمودن استدل على اعتبار الفحص بالاجماع و بال ها عقل، درسته؟ جواب اجماع رو دادن، درسته؟ حالا میخوان جواب عقل رو بدن، جواب دلیل عقل رو بدن. و ان الکلام فی البراءه فیما لم یکن هناک علم موجب للتنجز، این جواب دلیل عقلی. دلیل عقلی چی بود؟ ها؟ دلیل عقلی چی بود؟ گفتیم ما دو راه طی کردیم دیگه. مدعای ما چی بود؟ یه بار دقت کنید، مدعا چی بود؟ این که در براءت شرعی اگه ما باشیم و حدیث ره، این لزوم فحص ازش فهمیده نمیشه اطلاقا. پس از کجا لزوم فحص رو ثابت کنیم؟ فرمودن یا از راه اجماع یا از راه عقل. دلیل اجماع رو گفتیم، جوابش هم گفتیم، دلیل عقل رو گفتیم. دلیل عقل چی بود؟ احسن، علم اجمالی داریم به این که از اول یه تکالیفی به عهده ما هست، یه مقداریش به هر حال معلوم شده، اما به هر حال هنوز علم اجمالی ما باقی است. این تکالیف، برای این که ما بتوانیم تکالیف رو به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ فحص و جستجو کنیم تا از شر اون علم اجمالی راحت بشیم. اون وقت ایشون داره جواب میده. و ان الکلام فی البراءه، ان الکلام فی البراءه، جوابشون اینه. خوب دقت کنید، جواب از عقل اینه، میگه آقا ما اصلا بحثمون در جاییه که علم اجمالی نباشه. فرض ما اینه، ما رفتیم از بین اون تکالیف دیگه هرچه تکلیف بوده در آوردیم، علم اجمالی ما منحل شده به علم تفصیلی و شک بدوی. بحث ما در شک بدویه، شما در شک بدوی نمیتونید ثابت کنید فحص رو. این دلیل شما در شک بدوی نمیتونه لزوم فحص رو ثابت کنید، این دلیل عقلی نمیتونه لزوم فحص رو ثابت کنید. ان الکلام فی البراءه فیما لم یکن هناک علم موجب للتنجز، اصلا بحث ما اونجاییست که علم اجمالی که موجب تنجز باشه نیست. چرا؟ چرا علم اجمالی که موجب تنجز باشه نیست؟ اما لانحلال العلم الاجمالی، یا به خاطر اینکه اون علم اجمالی ما منحل شده، یا به خاطر اینکه علم اجمالی ما منحل شده به ظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، به این که ما به مقدار معلومه به اجمال چیه؟ دسترسی پیدا کردیم. اول عدم الابتلاء الا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من این دو سطر دیگه یه مقداری توضیح داشت برای فردا وقتم گذشته دیگه.